بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رژه نظامیان افغانستان به دلیل تیراندازی و انفجار ناتمام ماند. درگیری های شب گذشته در بغداد 8 کشته و 42 زخمی بر جای گذاشت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید حمله آمریکا به ایران بعید است. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب میکنم. مراسم رژه نظامیان افغانستان که روز یک شنبه به مناسبت سالگرد خروج نیروهای شوروی در کابل برگزار شده بود، به دلیل تیراندازی و انفجار ناتمام ماند. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان به همراه وزرای کابینه‌اش و چندین دیپلمات خارجی در این مراسم حضور داشتند، ولی به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان به آنها آسیبی نرسیده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گفته مقامات عراقی در درگیری‌های اخیر در شهرک صدر بغداد 8 نفر کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات در میان کشته شدگان درگیری‌های سپاه مهدی با نیروهای عراقی و آمریکایی یک زن و دو کودک نیز حضور داشتند. بیشتر در روز شنبه در بمب‌گذاری در جنوب موسل دو غیر نظامی کشته و 40 نفر مجروح شدند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه حمله آمریکا به ایران را غیر محتمل دانست. آقای حسینی در نشست مطبوعاتی هفتگیش گفت با توجه به مشکلات آمریکا در عراق و افغانستان، بعید است که این کشور جنگ جدیدی را آغاز کند. نیروی دریایی ایالات متحده چند روز پیش اعلام کرد یک کشتی در اجاره ارتش آمریکا به دو قایق تندرو در خلیج فارس تیر هشدار شلیک کرده بود. گمان می‌رود این قایق‌ها متعلق به ایران باشد. ایران اعلام کرده است قایق‌ها متعلق به این کشور نبودند. در همین حال هفته پیش مایکل مونن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده گفتند جمهوری اسلامی کمک‌هایش را به شبه نظامیان عراقی افزایش داده است. ایران هر گونه کمک به شبه نظامیان را رد کرده است. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده سفر هفته قبل نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در چارچوب همکاری‌های معمول ایران با آژانس و قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام شد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از مقامات جمهوری آذربایجان خواست هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای ارسال تجهیزات توقیف شده نیروگاه اتمی بوشهر به ایران انجام دهند. ماموران گمرک آذربایجان چند روز پیش کامیون حامل تجهیزات نیروگاه بوشهر را به دلیل نداشتن مجوز ویژه توقیف کردند. ساعت 9:59 شب به رادیو فردا گوش میکنید. و اکنون نوبت میرسد به مجله دموکراسی امشب که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم میشنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی و مطالبی درباره مفاهیمی چون حکومت قانون، آزادی و استقلال رسانه‌ها و بررسی این مفاهیم با توجه به رویدادهای روزهای اخیر. بنا به تعریف قانون یک رشته اصول غیر قابل تغییر است که به شکلی بی‌طرفانه سعی در حل مشکلات جامعه دارد یا می‌خواهد از بروز مشکلات جلوگیری کند. حکومت قانون هم یکی از عناصر و پایه‌های دموکراسی تلقی می‌شود. اما در دموکراسی‌ها این حکومت قانون چگونه تعریف می‌شود؟ عباس میلانی.
حکومت قانون در مفهوم جدیدش، یعنی در مفهومی که در 400-500 سال اخیر مراد شده، دو جزء اصلی داره. جزء اولش که شاید مهمترین جزءش هست این است که قانون بایستی برخواسته از اراده مردم باشه. در واقع شاید بهتر از هر کس ژان ژاک روسو این مفهوم رو در اون قانونی که یا مفهومی که به قول خودش قرارداد اجتماعی نام گذاشته بود خلاصه کرد. یعنی قانون بایستی یک نوع قرارداد اجتماعی باشه، از سوی طرف مردم امضا میشه از سوی از طرف اجرا کنندگان این قانون که دولت هستن و مردم همواره حق دارن که این قرارداد رو مثل هر قرارداد دیگری نقض بکنن. پس شرط اول حکومت قانون در مفهوم جدید این است که برخواسته از اراده مردم باشه. دوم این که اجرای قانون استثنایی نداشته باشه و دولت رو هم شامل بشه، یعنی اگر قانونی هست در مملکت، بالاترین مقام هایمون مملکت هم بایستی شامل اون قانون باشن و بایستی در دادگاه بشه از اون قانون استفاده کرد و اون مقام رو شکست داد. یعنی اگر قانونی وجود داره و به نوعی نوشته شده که همواره مثلا ولی فقیه میبره در اون بازی یا رئیس جمهور میبره در اون بازی، اون حکومت قانون نیست، اون قانونی است که تبدیل به ابزار شبیه سازی شده، ابزاری شده که دولت ها ادعا کنند که جامعهشون جامعه قانونی است، قوه قضایی مستقل و همین خاطر و قدرتمند، یکی از مهمترین اجزای دموکراسی هستند. اگر قوه قضایی مستقلی نداشته باشیم، هر چقدر هم قانون وجود داشته باشه، اون جامعه حکومت قانون نیست.
از رکنی که دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، برای حکومت قانون برمی‌شمارد، یعنی اینکه قانون باید برخواسته از اراده مردم باشد، دوم وجود یک قوه قضاییه مستقل و سوم اینکه اجرای قانون استثنا نداشته باشد و همه را یکسان زیر پوشش بگیرد و همیشه و در مورد همه به یکسان اعمال شود، بر این رکن سوم تاکید می‌کنیم. و می‌پردازیم به گفتگوی نسرین ستوده با مسعود ملک در رابطه با احکامی که اخیراً در مورد فعالان جنبش زنان صادر شده است. خانم ستوده گفته است:
یکی از مهمترین ویژگی‌های قانون عمومیت اون نسبت به همه اتباع یک مملکت است. بنابراین اینکه تصمیم گیری در مورد جرائم مشابه رو به قاضی واگذار می‌کنند و قاضی در جرائم کاملا مشابه دو حکم کاملا متفاوت صادر میکنه سوال برانگیزه. طبیعی است ادامه چنین روندی کلا اجرای قانون رو در یک جامعه با مشکل مواجه میکنه. ما حتی در زمینه های دیگر حقوقی هم در دادگاه های ایران شاهد چنین آشفتگی در تصمیم گیری ها هستیم، به نحوی که در واقع کسی که دچار مشکل حقوقی میشه و به وکیل مراجعه میکنه تا وضعیت خودش رو از لحاظ حقوقی بسنجه، وکیل نمیتونه جواب قاطعی بهش بده. به این دلیل ساده که متاسفانه رویه حاکم بر دادگاه ها به جای قانون سلیقه های شخصی قضات رو بر اختلافات حقوقی مردم حاکم کردند. در تجمع مقابل دادگاه انقلاب در 13 اسفند 85 می‌دانید که اساساً این خانم‌ها به استناد حق مندرج در اصل 27 قانون اساسی در اون تجمع شرکت کرده بودند. ثانیاً هیچ عمل غیرقانونی از اونها سر نزده بود. ثالثاً نحوه رسیدگی به این جرائم بسیار سوال برانگیز بود، به نحوی که در هیچ یک از این پرونده ها به وکلا اجازه مداخله در مرحله دادسرا داده نشد، مرحله ای که در واقع پرونده شخص متهم کلید میخوره. در پرونده های سیاسی به هیچ عنوان اجازه مداخله وکیل داده نمیشه. همه اینها از جمله مسائلی است که نحوه رسیدگی به این اتهامات رو به چالش میکشونه. من در اینجا لازم میدونم به یه نکته اشاره بکنم. خانم دلارام علی، همچنین خانم ناهید جعفری که هر دو از فعالان حقوق زنان هستند، در تجمعاتی که پیرامون حقوق زنان شرکت کردند، مورد ضرب و شتم شدید ماموران پلیس قرار گرفتند. هر دوی اینها علیه مامورانی که غیرقانونی اونها رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودند شکایت کردند. خانم دلارام علی از ناحیه دست دچار شکستگی شده بودند و خانم ناهید جعفری از ناحیه لب دچار خونریزی شدند. علارغم آنکه خانم ناهید جعفری اسم مأمور مربوطه رو به دادسرای زیرب داده و شکایت ایشون علارغم اینکه یک سال در دادسرا مطرحه، هنوز مأمور حتی یک بار احضار نشده، شناسایی نشده و به این پرونده رسیدگی نشده. در عوض فعالان زنی که به طور غیرقانونی در این تجمعات مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفتن، از این طرف مکررن با احکام محکومیت مواجه میشن.
وجود رسانه‌های گروهی مستقل و آزاد نیز از نظام‌های دموکراتیک جدایی ناپذیر است. دکتر اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلیان اوهایو:
رسانه‌های گروهی آزاد از قبیل رادیو، تلویزیون، مطبوعات، شبکه‌های الکترونیکی، اینها عمده‌ترین ابزارهای دموکراسی هستند و چون نقشی بسیار گسترده در تمام سطوح جامعه دارند و با هر روز و هر ساعت و دقیقه زمان و مکان سر و کار دارند، اهمیتشون بسیار زیاده. هر گونه محدودیتی برای این کانال‌های انتقال اطلاعات پیش بیاد، عملاً نوعی محدود کردن شرایط دموکراسی. بدون مطبوعات و ارتباطات آزاد، آزادی بیان و انتشار عقاید اصلا ممکن نیست و جامعه به سوی خفقان و خودسانسوری پیش میره. وجود رسانه‌های عمومی آزاد از دو جهت حائز اهمیته. اول اینکه این رسانه‌ها نوعی فضای عمومی، اون پابلیک اسپیسی رو که هابرماس ازش صحبت میکنه، به وجود میارن که در اون فضا اعضای جامعه به صورت علنی و مسالمت آمیزی میتونن با یکدیگر به گفتگو بنشینن، تبادل نظر بکنن و گفتمان‌های گوناگونی رو شکل ببخشن. تو این فضاست که رسانه‌ها ابزار آموزش عمومی میشن و اطلاعات و دانش رو گسترش میدن، فرهنگ و هنر رو ارتقا میبخشن و افکار عمومی رو به وجود میارن، اصلا به عنوان یک حوزه و نیروی مشخصی در جامعه که میتونه تعیین کننده باشه در دموکراسی. در ساختارهای دموکراسی افکار عمومی، این همیشه میشنویم میگوین افکار عمومی تعیین کننده تصمیم ها و سیاست های عمومی است، به خصوص امروز که میبینیم بسیاری از دولت مردان قبل از اینکه قانون رو بگذرونن میان و نظرسنجی میکنن، به عبارت دیگه افکار عمومی رو. ولی این افکار عمومی در دقیقاً در این مطبوعات، در رادیوها، در تلویزیون ها، در اینترنت، در مقالات، در کتاب ها شکل میگیره. آزادی اونها از خیلی مهم هست، به ویژه که بتوانن از دولت آزاد باشن، دولت به عبارت دیگه کنترل نکنه، جامعه بتونه، به خصوص جامعه مدنی بتونه صلاحیت و علاقه خودش رو نشون بده و بیان بکنه. دوم این که اهمیت این رسانه‌های عمومی از این جهت هست که تجربه تاریخی نشون داده که اگر جامعه، یک دولت، یکی از رسانه‌ها رو بیاد یا بعضی از رسانه‌ها رو بیاد در اختیار خودش و به انحصار خودش در بیاره، زمینه‌های اقتدار مردمی رو محدود می‌کنه، جامعه مدنی رو می‌بنده، دست و پاشو کوتاه می‌کنه و عملاً شرایطی رو فرا میاره که خودش میتونه، دولت میتونه سوء استفاده بکنه از رسانه‌ها و رسانه‌ها رو در خدمت اهداف سیاسی و اداری خودش قرار بده. دولتی بودن رادیو، تلویزیون یا مطبوعات عملاً در هر جایی که رخ داده متاسفانه به قلب واقعیت‌ها انجامیده و استقلال فکری جامعه رو عملاً به خطر انداخته. استقلال دستگاه‌های ارتباط جمعی از اساسی‌ترین شرایط زیربنایی جامعه دموکراتیک و آزاد هست.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل پیشین مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، در مقاله‌ای که اخیراً تحت عنوان رسمیت یافتن خط مشی پاکسازی رسانه‌ها به چاپ رسانده، می‌گوید در شرایط فعلی در ایران جایی برای عرضه و عرصه‌ای برای مطالبی که مردم نیاز دارند و برای اطلاع رسانی عمومی وجود ندارد. آقای سحرخیز می‌گوید
در این چارچوب سانسور و خودسانسوری و در این چارچوبی که همه نمیتوانند آزادانه به این حرفه اشتغال داشته باشند، طبیعتاً دیگر نباید امید داشت که مطالب رو و مطالب درست و واقعی رو و کامل رو در این حال به چه در روزنامه های ایران دید. و این هم خودش در عمل باعث شده که تیراژ رسانه ها از زمانی که به بهار مطبوعات معروف شده بود تا کنون شاید به یک سوم تقلیل پیدا کرده و بسیاری از آمارهای رسمی هم که ارائه میشه مربوط میشه به روزنامه‌های ورزشی و نشریات زرد و این گونه نشریاتی که پیش از این مردم در سالهای اولیه اصلاحات میخوندن اونها نیست. به این دلیل هم از خب مردم الان روزنامه‌ها رو نمیخونن، تیراژ های 500 هزار تایی به زیر 50 هزار تایی و حتی گاه تا زیر 5 هزار تایی تقلیل پیدا کرده. خب چه کاری هست که انسان خودش رو به این مسائل درگیر بکنه؟ در این دهه اخیر فناوری ها و تکنولوژی های جدیدی در عرصه روزنامه نگاری و اطلاع رسانی حاصل شده، استفاده از اینترنت، کاربرد وسیع تر از ماهواره و نوع روزنامه نگاری هم به وبلاگ نویسی، سایت های خبری و رسانه های متنوع فارسی زبان گسترش پیدا کرده. طبیعتاً در جایی که حکومت این نوع تحمیل رو بر مطبوعات و بر روزنامه نگاران میکنه و جلوی همون محدود رو مدیران مطبوعاتی رو هم برای استفاده از روزنامه نگاران شاخص میگیره، خب میشه از رسانه های جدیدتر، متنوعتر و در بعضی موارد در واقع پر مخاطبتر استفاده کرد.
آقای سرخیز، اگر ختمش پاکسازی رسانه ها رسمیت یافته و اجرا میشه، چه تضمینی هست که برای اون نوع فعالیت ها هم مشکلات و محدودیت هایی به وجود نیاد؟
ببینید، اونجا در واقع گلوگاهش در دست دولته. دولت هست که به این نوع رسانه ها مجوز میده، پروانه انتشار میده، به اونها هست که در واقع اجازه میتونه داشته باشه، با مدیر مربوطه تماس میگیره که از این روزنامه نگار استفاده بکن، از اون روزنامه نگار استفاده نکن، این تیتر رو بزن، اون تیتر رو نزن، فلان مطلب رو این گونه استفاده بکن یا فلان جوابیه رو در صفحه اول در با تیتر اول چگونه بنویس. وقتی که صحبت میکنیم در واقع ما صحبت رسانه های رسمی رو میکنیم که با این محدودیت ها مواجهن. اما از جنبه دیگه هم شما درست میفرمایید، ما در مورد وبلاگ ها، در مورد سایت های خبری با حجمه دولت در جهت فیلتر کردن مکرر مواجه هستیم و دائم این گونه سایت ها هم فیلتر میشن. اما در مقابلش خب روش هایی برای تغییر سایت ها، آدرس های متنوع و متغیر و همینطور استفاده از فیلتر شکن وجود داره که دولت مقابله با اون رو با تکنولوژی ها و فناوری های جدید به راحتی نمیتونه انجام بده. در سطح رسانه های دیداری و شنیداری فارسی زبان هم ما شاهد تنوع فراوانی هستیم و خب هم اینترنت در واقع اونها رو امکان پخششون رو فراهم میکنه و هم ماهواره این کار رو انجام میده. در بخش ماهواره هم این امکان که دولت پارازیت بندازه و مانع شنیدن مناسب بشه وجود داره، ولی باز در این زمینه هم شاهد این مسئله هستیم. با تنوعش دست دولت بسته میشه، با امکان فناوری های بهتر این از بین میره و ما حتی در شرایط الان وضعیتی هستیم که میبینیم که رادیوها رو به راحتی مردم در خودروهای خودشون در حال رانندگی هم میتونن بگیرن و با موج متوسط در واقع امکان دریافت اخبار و اطلاعات از این طریق هم وجود داره. در نتیجه دولت در این قسمت پارازیت فرستادن هم هر چقدر اقدام بکنه روز به روز تواناییش کاهش پیدا میکنه، به دلیل اینکه تنوع این رسانه ها افزایش پیدا میکنه و همینطور فناوری بهتر میشه و امکان جابجایی و دریافت این مسائل بهتر میشه. و طبیعتاً اگر از این گونه رسانه ها هم استفاده بشه، دولت هم ببینه که اقدامی که بداره به کار میبره باعث میشه این گونه رسانه ها گسترش پیدا میکنن، از اون بر هزینه های مقابله با اینها هم افزایش پیدا میکنه، مجبور میشه که از روشی که به کار برده کوتاه بیاد، به احزاب و گروه های سیاسی مجوز بده، روزنامه نگاران درگیر نکنه، هرچند که دولت هم میتونه در نهایت بیاد و بعضی ها رو دستگیر بکنه، زندان بفرسته، ولی به هر حال این یک بازی است که شروع شده و من فکر میکنم در نهایت اگر با تدبیر روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات ایران صورت بگیره، چه اونهایی که در داخل ایران کار میکنن و چه اونهایی که خارج از ایران مستقر هستن، اون موقع طبیعتاً پیروزی با روزنامه نگاران هست و کسانی که سعی در رسالت مطبوعاتی خودشون دارن و آگاه سازی مردم و اطلاع رسانی مستقل و آزاد.
مطبوعات و به طور کلی رسانه ها در ایران با مشکلات چندی روبرو هستند: سانسور، تهدید، دستگیری، توقیف نشریات و لغو مجوز آنها. و این لغو مجوزها غالباً با رأی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات انجام می‌گیرد. ماشاءالله شمس‌الفائزین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات درباره عملکرد هیئت‌های منصفه دادگاه مطبوعات و با تأکید بر اینکه اعضای هیئت منصفه مطبوعات باید متشکل از استادان، معلمان، نمایندگان روزنامه‌نگاران، حقوقداران و اقشار مختلف جامعه باشد، در گفتگویی با مسعود ملک گفته است:
اینها رو باید به انتخاب به اصطلاح معمول مردم یا عرف اجتماعی قرار بدن، برن هیئت منصفه و در مورد دو چیز نظر بدن. یکی این که آیا این اتهام طرح شده به وسیله مدعی العموم یا شاکی خصوصی از دید عمومی که نمایندگان اون در شکل هیئت منصفه به قضاوت میپردازن، آیا این جرم شناخته میشه به لحاظ افکار عمومی یا نه؟ این یه وظیفه. وظیفه دوم هم این که آیا حالا اگر چنانچه جرم شناختن اون رو، آیا متهم یا مجرم رو مستحق تخفیف در مجازات و کیفر میدانن یا نه؟ این دوتا خیلی تأثیر میذاره رأیشون و قاضی با استفاده از این رأی باید نسبت به صدور حکم اقدام کنه. هیئت منصفه ایران اصلا سرسنگ ها به دوره از این ماجرا. یکی این که رئیس شورای شهر با رئیس دادگستری استان تهران و وزیر ارشاد اینا با هم جمع میشن و خودشون نسبت به انتصاب شخصیت های مورد نظر خودشون در هیئت منصفه اقدام میکنن، شکل رعایت میکنن هم. عملکرد هیئت منصفه تیه 10 سال اخیر بسیار 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 منفی، خیلی به اصطلاح بدور از افکار عمومی و قضاوت افکار عمومی. و حتی جالب بهتون میگم، دبیرخانه این هیئت منصفه در خود دادگستری و دادگاه مطبوعات مستقره، حال اینکه هیئت منصفه باید قرنطینه بشه، فاصله داشته باشه از دادگستری، هیچ گونه تماسی با بیرون نداشته باشه، تحت تاثیر هیچ یک از تلفن ها و هیچ یک از القاءات و فشارهای بیرون قرار نگیره و اقدام به صدور رأی مستقل بکنه و قاضی موظفه که رأی هیئت منصفه رو بپذیره. رسم شده که هیئت منصفه هرگاه یک پرونده به اصطلاح مطبوعاتی یا جرم مطبوعاتی در سالهای اخیر بیاد، این همینجوری اعلام مجرمیت میکنه و بعضی از اونهایی که صلاح میدونه مستحق تخفیف میدونه. تا اون ما کمتر هیئت منصفه‌ای داشتیم که رأی به عدم مجرمیت متهم مطبوعاتی بدهد. بنابراین عملکرد هیئت منصفه در ایران کنونی فرسنگ ها فاصله داره با عملکرد هیئت منصفه واقعی در جهان امروزه.
روزنامه‌نگاران و صاحبان قلم و رسانه‌ها در نظام‌های دموکراتیک عصای دست مردم برای پاسخ خواستن از مسئولان تلقی می‌شوند و هر گونه محدودیتی در این زمینه امکان دسترسی مردم به اطلاعات و شانس پاسخ خواستن از مسئولان را کم می‌کند. اما اخیراً و در پی تغییر وزیر اقتصاد داوود دانش‌جعفری، برخی رسانه‌ها گفته‌ها و انتقادهای وی در مراسم تودیع خود را با عناوینی چون افشاگری علیه دولت نهم منعکس کردند. در گفتگو با محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، پرسیدم آیا سخنان آقای داوود جعفری افشاگری است و اگر هست این قبیل افشاگری ها تا چه حد در راستای پاسخگویی به مردم تلقی می شود؟ محسن سازگارا:
والا من خودم از این لغت افشاگری خیلی بدم میاد، برای اینکه کاملا لغتی است که در محیط‌های دیکتاتوری و بسته معنی داره، چرا که در دموکراسی‌ها با بودن مطبوعات آزاد، رقابت سیاسی آزاد، احزاب متعدد و قوه قضاییه مستقل و انتخابی، هر کس که در مسئولیتی قرار داره، در که دستن در کار سیاست هست، ناچار است که روشن، شفاف و باز عمل بکنه، چرا که مطبوعات که چشم بیدار و بینای ملت هستند و احزاب رقیب دائما پرسجو میکنند، دائما سوال میکنند و در اختیار مردم میگذارند و اصلا کسی نمیتواند عمل کرده خودش رو پنهان بکنه. در کشور ما چون از دموکراسی خبری نیست مطبوعات مستقل رو همه رو تعطیل کردن، روزنامه‌نگاران رو به زندان انداختن، احزاب سیاسی مستقل وجود ندارند و قدرت مطلقه ولایت فقیه اجازه نمی دهد که کسی مستقلن فعالیت بکنه و انتقاد بکنه. در نتیجه این ماجرا از شخص ولایت فقیه آقای خامنه‌ای مستثنا شده از هر انتقاد و هر بررسی و وارسی، سرایت کرده به همه ارکان، همیشه همینجوره در دیکتاتوری ها و هر کس در هر جایی هر کاری دلش بخواد میکنه، الا اینکه هر از گاهی دعواهایی که خودشون دارن پشت پرده که لاجرم هم هست و مردم در جریان کم و کیفش هم نیستن، هر از گاهی مثل کسایی که زیر آب با همدیگه دارن جنگ میکنن، گاهی که نفسشون تنگ میشه از آب میان بیرون، فقط مردم میبینن که او وقت چه خبره و چه دعواهایی با همدیگه میکنند اینها. و البته اینجور سیستم ها اون چیزی هم که قطعا درش اتفاق میفته غیر از دعواهای پشت پرده و زد و خورد ها، فساد گسترده اداری و مادیه که باز لاجرم به وجود میاد و فقط هر از گاهی که با هم دعواشون میشه این لغت افشاگری در واقع مطرح میشه و دوباره مقداری همدیگر رو نشون میدن به مردم، اون هم بعد از یه مدتی باز درش رو درج میگیرن و باز مردم غریبه میشن و در جریان قرار میگیرن. آقای دانش جعفری صحبتهایی رو کرده که مطالبش که همه، یعنی هر کسی اقتصاد ایران رو دنبال کرده باشه میدونست و این بلاهایی که بر سر کشور اومده و ندانم کاری هایی که در اقتصاد ایران شده، از نظر من شاید تنها نکته‌ای که مقداری بدیع بود و حداقل تصویری است که یک کمی ایشون کمک کرده بیشتر مردم بدونن در این تاریکی استبداد و دیکتاتوری که اخبار درست به مردم نمیرسه، این نکته هست در صحبت‌های ایشون که کاملا نشون میده که دور و بر آقای رئیس جمهور یک باند نادان و غیر متخصص وجود داره که دائما با هم دعوا دارن، دستشون هم به رئیس جمهور خیلی ساده میرسه و اونها تو همه کارها دخالت میکنن، در همه امور دخالت میکنن، گزارش های از سر نادونی میدن و رئیس جمهور هم که مدیر بسیار دست پاچه و بدی هستش، بر اساس حرف های اونها فورا تصمیم میگید. به هر حال به نظرم تصویری که کاملا در این حرف های آقای دانش جعفری هستش، تصویری است که وضعیت فعلی کشوره، یعنی کسانی که تا دیروز توی خیابون چماق تو سر مردم میزدن، به دانشجوها حمله میکردن، تسمه روی سر زنا میزدن و گروه های سرکوبی بودن، همونها اومدن امروز دوربری های آقای احمد نژاد قدرت رسیدن، به همم حمله میکنن، با همم دعوا دارن و مدعی همه دنیا هم هستن و حاصلش هم این شده که میبینید مملکتی که حجم نقدینگیش در فاصله کوتاهی دو برابر شده، تورم بسیار گسیخته‌ای که در سالی هم که در پیشه مطمئنن باید منتظر تورم باز دوچندانی بود، چرا که بیش از 60 میلیارد دلار قرار دوباره تبدیل به ریال بشه در بودجه و بیاد تو دست مردم و بنابراین آشفته تر از پیش خواهد شد و کارهای کشور، بیکاری و گرفتاری‌های اقتصادی هم روز به روز داره افزون میشه.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.